کی ساخته است؟ با شهر اجمالاً فاصله داره، متصل نیست، اما خانه مسکونیه. آیا این جزء شهر حساب می شود؟ در اطراف شهرها امروزه بسیاری از مراکز صنعتی، کارگاهی، فروشگاهی اینا وجود داره. آیا اینا جزء شهره؟ که اون حدود بلد که ما اشاره کردیم یکی از موضوعاتی است که باید مشخص بشود. این که میگید حد بلند تا کجاست؟ آیا اینجا که الان شما تشریف دارید جزء شهر قم محسوب می شود؟ آیا یکی از محلات قم است؟ با اینکه فاصله داره؟ خب اگه خارج باشد اینا باید مشخص بشه دیگه. این همه جمعیت در اینجا سکونت دارن، از شما هم میپرسن که آقا نماز ما اینجا چه حکمی داره؟ بنده اینجا مسافرم، قصد عشره میکنم، قمم کار دارم، یا بالعکس و رفت آمد دارم، آیا قصد عشره من صحیح است یا نه؟ چون که شما در بحث قصد عشره میفرمایید که باید در مکان واحد باشد. خروج از اون مکان اگه مضر به وحدت در عشرت ایام باشد، این قصد عشره صحیح نیست. این وحدت مکان یعنی چه؟ این شهرک های اغماری که امروزه دیگه بسیار زیاد است، مثل سابق که نیست که دور هم خونه می ساختند و بعد هم دیوار قلعه ای رو، حالا گهگاه یه خونه خارج یا مزرعه چیزی بود. بعد مرافق یک بلده مثل همینایی که اشاره کردیم، سابق میگفتن بساتین و مزارع و حدائق و باغها و اینها، الان معمله ها، کارگاه ها، کارخونه ها اینهاست، ورزشگاه ها، پادگان ها، اینا جز شهر هست یا نه؟ یعنی شناخت این موضوع، حدود شهرها، حدود روستاها تأثیر بسزایی در این مسائل داره. خب حوزه‌ام باید پاسخو این سوالا باشه دیگه. با خوندن اون احکام فقهی اون پایه و اساسه، ولی این موضوعات باید مشخص بشود تا تطبیق داده بشه، تا جواب مردم داده بشود. و ما معتقدیم که هم اینا قابل شناخت از یک، و هم پاسخ سوالای مردم قابل ارائه هست. اینجوری نیست که سوال فقهی بگیم بی جواب میماند. خب این نظر اول. خفاء جدران که حالا بعد بحث میکنیم جدران مقصود چیست؟ ایشون خفاء بیوت دارن، خفاء جدران هم تعبیر صاحب ظاهرن خفاء جدران بود. بله، به خفاء الجدران. اولا ایشون جدران از کجا استفاده کردن؟ در حالی که در حدیث محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام تواری بیوت داره، خانه هاست. فرق است بین خانه ها و جدار. و جدار اگر عام بگیریم، جدار غیر بیوت رو هم شامل می شود. اگه بگیم نه، چون لفظ بیوت وارد شده است، خصوص بیوت است، پس خانه های مردم ملاک است. بعدم خانه های مردم، آیا خانه های متداول عصر پیامبر و معصومینه که رنگ و رنگ نبوده، سنگ های زینتی، نمیدونم در و پنجره های ملون نداشته، یه خانه های ساده گلی بوده، اون با یه مسافت کمی ناپیدا می شود، اما امروزه به خاطر رنگ ها مسافت دوری هم اینا پیداست، یا یک طبقه حداکثر دو طبقه بوده، الان عمارت های 20 طبقه است، اون هم خانه های مسکونیه. حالا برج دیدبانی که یا مثلا مخابراتی که بله میگیم بیوت نیست، بیوت قطعا نیست، جدار هم قطعا نیست، اونا رو که شامل نمیشه. اشجار هم که نه بیوت است نه جدار، اونا هم که شامل نمیشود. اما اینا که خانه است دیگه، اینا باید مشخص بشود که آیا اینا هم شامل می شود یا نه. اینا بحثای جدی است که اگه اینا مشخص نشود نمیشه حکم رو تطبیق داد و جواب داد. همین الان اینقدر از ما میپرسن آقا جمکنان جز قم است یا نه، پردیسان جز قم است یا نه، میتونیم جمکنان بریم موقعی که قصد عشره میکنیم یا نه، میتونیم. باز این دو تا موضوع با هم فرق داره. مثل جمکنان حالت سابقه ای داره، یک روستایی بوده جدای از شهر قم، شهر قم باید توسعه پیدا کند تا به اون روستا، اصلا عرفاً این دوتا رو جدا می دانستن. اما اینجا نه، یه جای ساخته شده، احتمال داره یکی از محلات قم محسوب بشه، حالا با یه فاصله فرض میکنیم بینش یه زمین ورزشیه، یه پادگانه اونور این پادگان ساخته، یا یه رشته کوه کوتاهیه اونورش ساختن، یا یکی از محلات اینجا ساختن، حالت سابقه نداره که ما باید یقین پیدا کنیم که اینجا وصل شده است. اگر عرفن اینجا رو به عنوان یکی از محلات این شهر ساختن، جزء شهر محسوب می شود. اینا یه چیزاییست که باید به هر حال مشخص بشود. و گاهی احکام بسیار بسیار مهمی بر اینا مترتب است. حالا من نمونه عرض کنم به خاطر اهمیت جلسه اول، اگر به این اشاره به این مطالب اشاره بشه بد نیست. فتوای برخی از فقها بر این است که اگر کسی بین الاحرامین، یعنی بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج، از شهر مکه بره بیرون، عمره تمتعش باطل می شود و باید عمره رو تجدید کنه، و برای تجدید عمره باید بره میقات، یعنی یا باید بره مسجد شجره، یا باید بره جوفه، یا قرن المنازل، یا یلملم، خلاصه یکی از مواقیت خمسه باید بره محرم بشه بیاد، با اون اوضاعی که اونجا هست و هزینه‌هایی که داره و گاهی مسائل امنیتی و غیره. اگر نمیتواند باید بره ابن الهل، اگه نائب باشه ابن الهل کفایت نمی‌کنه، نیابتش اصلا صحیح نیست. حالا خروج از مکه یعنی چه؟ آیا منا رفتن؟ الان منا یک وادی است، یه رشته کوتاه، کوه کوتاهی فاصله داره با منطقه عزیزیه که کلن ساخته شده تا مشعر الحرام خون است، با یک رشته کوه اون طرفش که باز پشت اون رشته کوه یه محله بزرگی است به نام شرایع، اونجا هم باز خانه ساخته شده. نگاه کنید یه حالت وسط، این وادی منا اینور یکی از محلات مکه است، اون برم یکی از محلات مکه، این وسط خالی مونده، خانه هم ساخته نشده، سکونت هم نیست. چرا؟ به خاطر که عهد المشاعر است برای بیتوته و برای اعمالی که اونجا باید در ایام تشریق صورت بگیره خالی مونده است. حالا شخص تو مکه است میره تا منا، یا نه ماشین سواره اون رفت از وسط تو جاده داره دیگه، از وسط منا عبور کرد، خرج عن مکه، یا نه اینجا مکه است. این یکی از موضوعاتی است که هنوز مورد اختلافه. بعضی میگن آقا جزء مکه است، بعضی میگن جزء مکه نیست، بعضی میگن اگر رفتید باید عمره رو تجدید کنید، بعضی میگن احتیاطش در این است. خب نمیشدم همجوری سرگردون گذاشت. یعنی اگر اینها بحث موضوع شناسی حدود بلد و بلاد مشخص بشه، شهرسازی امروز با سابق متفاوت شده است، آیا واقعاً این جزء شهر است یا خارج شهره؟ جبل ثور، ظاهر رو بردن جبل ثور، حالا ظاهر میاد میگه آقا رفتین جبل ثور، خارج مکه است یا نه؟ اگه خارج باشه این احکام برش مترتب است، اگه خارج نباشد ضرری وارد نشده است. یعنی کم اهمیت نیست. گاهی موضوع شناسی یک مورد خاصی که توجه چندانی هم بهش نمیشود احکام بسیار مهمی برش مترتب است. همین نمونه‌ای که بنده خدمتتون عرض کردم که ما که به هر حال مواجهیم با سوالای مردم، سوالای بسیار زیادی می‌شود. عرض کردم این بحث نماز مسافر بیشترین سوال رو داره. به خاطر چی؟ به خاطر این موضوعات متفرقی که داره و متفاوت و عدم شناخت بعضی از اینها که مبهم است، هنوز مشخص نشده است. این نظر اول که خفای جدران یا خفاء البیوت، که حالا بین این دو تا هم فرق است. نظر دوم این است که خفاء الاذان، گرچه خفاء الاذان رو معمولا با خفاء جدران با هم آوردن، یعنی عده‌ای از فقها قائلن شخص مسافر که قصد پیمودن مسافت شرعی داره، که حتی متاسفانه در بین برخی از افراد هم بین حد ترخص و مسافت فرق نمیگذارن، در حالی که کاملا متفاوته. مسافت شرعی همون هشت فرسخه، همون مسیرت یوم است که طرف اگر بخواد اون مسافت رو بپیماید، زمانی که به ترخص رسید، یعنی حد ترخص رو گذرون، دیگه بعد از اون نمازش قصره و روزه دیگه نیست، یعنی شرط صحت روزه از بین میرود. فلذا این دوتا با هم تفاوت داره. بله قصد پیمودن مسافت رو داره، حالا ترخص کجاست، کجا میتونه افطار کنه، کجا نمازش قصره، در برگشت تا کجا نمازش قصر است. این بحث حد ترخص. نظر دوم این است که بله خفاء اذان با خفاء جدران، یعنی جایی برسد که دیگه دیوارها مشخص نباشد، دو اینکه اذان شنیده نشود، که همینجا باز این سوال، باز یه سوال دیگه مطرح است. این خفاء به چه معناست؟ خفاء یعنی اصلا هیچی دیگه نبینن، خب خیلی فاصله باید به پیماید اصلا پیدا نباشد، یا نه خفاء به این معناست که کامل مشخص نیست، در خانه کوچه اینا مشخص نیست، ولی اجمالا پیداست، ساختمون ها پیداست. خفاء اذان آیا اصلا نباید بشنود یا نه فقرات اذان باید دیگه نامشخص بشه، صدا رو میشنوه ولی تشخیص بین فقرات نمیدهد، که این داره میگه اشهد ان لا اله الا الله یا اشهد ان محمد رسول الله، کدام رو میگه؟ اینا باز دوباره جای بحث داره. نظر سوم این است که نه، خفاء اذان با تواری شخص مسافر، گرچه یک صرف تواری شخص مسافر هم قائل داره، یعنی کسی که داره میره سفر به جایی برسد که دیگه پیدا نباشد، گرچه حالا همین پیدا نبودن هم باز مشخص باید باشه که مقصود چیه. یعنی شخص مسافر که داره میره اهل بلد نگاه میکنن، اگه مانعی وجود نداشته باشد دیگه نمیبیننش، یا اگر میبینن دیگه تشخیص نمیدن که این مثلا این کنده درخته یا انسانیست یا حیوانیست. اما اگر هنوز تشخیص میدن انسانی داره راه میره، هنوز تواری نیست. تواری یعنی ناپیدا شدن، پنهان شدن. نسبت به دفن میت هم گفته میشه تواری فی التراب، یعنی پنهان کردن، پنهان شدن و ناپیدا شدن. نظر چهارم این است که نه، تواری شخص مسافر نیست، تواری بیوت است یا تواری اهل بلد است. گرچه تواری اهل بلدم گفتن معمول برخی حمل کردن، صاحب جواهر نقل کرده از بعضی از فقها که مقصود اهل بلد نیست، معمولا افراد میرن که بیرون کسی وای نشده، این مقصود همون خانه هاست. یعنی شخصی که داره میره مسافرت اهالی را نبیند، یعنی کسی بیرون بود، چون که خب من دارم میرم مسافرت، اونا منو نبینن چه تأثیری بر من داره؟ من باید تشخیص بدم کجا نمازم قصر است، بنابراین من دیگه نباید اهل بلد را ببینم. یعنی اگر کسی مثلا آخرین خونه ها از جایی که از شهر رفتم بیرون کسی ایستاده باشد، وجود داشته باشه، من دیگه درست نمیبینمش. این معنای خفا است دیگه. یا اگر حال جمعیتم باشه فرق نمی کنه. یا نه، بعضی حمله بر به اصطلاح همون بیوت کردن، اهل بلد مقصود بلده، یعنی دیگه همون دیوارها رو نبینه. اینا نظرهای مختلف. من یک گزارش اجمالی خدمتتون عرض کنم، گرچه اینا همش جای بحث داره که بحثاش هم انجام شده است. یعنی هم بحث خفا، خفای جدران به چه معناست، خفای اذان به چه معناست، تواری شخص مسافر به چه معناست. در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی از اولین موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت و به عنوان کار موضوع شناسی که تکلیف مردم اجمالا مشخص میشه، اگه میگم اجمالا به هر حال اختلاف نظر وجود داره، حدودش مشخص میشه که مردم تکلیفشو بدان، تکلیفشون بدونن. مثل اونچه که الان نسبت به نیمه شب داره اعلام میشود، اونم حدود نیمه شبه، اما اجمالا طرف میدونه حدودا تا اون موقع نماز عشاء رو باید بخونه، اگه تا اون موقع نخواند قضا می شود، یا اگه بخواد نماز شب بخونه حدودا دیگه بعد از اون میتونه نماز شب رو بخونه. اجمالا بفهمه تا اونجا رو باید بره اگه بخواد افطار کنه، اجمالا بداند از اونجا گذشت دیگه نمازش قصر است. در برگشت به وطن که حالا اینم باز تفصیل است، چون در برگشت باز رفتن متفاوته، یعنی حد ترخص ذهابن به ایابن در احکام متعلقه با آن تفاوت داره که اینا رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. این جز دستور کار قرار گرفت، چندین جلسه مبسوط و مفصل از اساتید حوزه دور هم نشستن، از به اصطلاح استفتاء برخی از مراجع معظم تقلید هم حضور داشتن، بحثای فقهیش انجام شد و در دو روز متفاوت، یعنی دو روز مختلف در اوقات مختلف، هم تواری شخص مسافر، هم خفاء جدران، هم خفاء اذان، هر سه امتحان شد. و جالب توجه اینجاست، حالا تو بحث موضوع شناسی آدم به یک مطالبی پی میبره که برای قوت اعتقاد انسان به همین فقه و فرمایش معصومین بسیار بسیار مؤثره. از جمله حالا من عرض میکنم، یکی در باب مسافت شرعیه، یکی در باب حد ترخصه. سه نظر وجود داره یا سه نشانه رو ذکر کردن که هر سه تا باید بودن، یکی باشه، یکی خفای جدران، یکی خفای اذان، یکی هم چی؟ تواری شخص مسافر. یعنی شخص به جایی برسد که دیوارها رو نبیند، به جایی برسد اذان رو نشنود و به جایی برسد که مسافر پیدا نباشد. وقتی که اینها آزمایش شد، اینا حدود هم در اومد، یعنی تفاوت چندانی نداشت. معلوم بود که اینا جوری نیست که با هم تفاوت داشته باشه، برای فصول مختلف باشه، برای مکانهای متفاوت باشه. نه، اصلا هر سه یه چیز رو داره بیان میکنه. من اجمالی و از اون جلسات رو خدمتون عرض میکنم نسبت مباحث فقهی. نسبت خفاء جدران، جمع‌بندی نظرات فقها و اون چی که بحث موضوع شناسی کمک میکند به مسئله، این شد که اولا جدران مقصود همون بیوت، نه هر دیواری. بنابراین اگر یک مثلا آره شما که ورزشگاهی ساختن یه سردر بلندی داره، یا مثلا گلدسته‌های مساجد، یا این دودکش‌های کوره‌های آجرپزی سابق، اونا مقصود نیست، چون تعبیر بیوت در برخی از روایات. چون بیوت یعنی خانه، خانه مقصودمون من محل سکونت مردمه، پس دیوارها دیوارهای خانه‌های مردم میشه. این یک. دو، عصر صدور روایات خانه‌ها به این شکل نبوده است، بنابراین خانه‌ها باید خانه‌های مشابه همون زمان باشه. یعنی اگر خواستیم اندازه‌گیری بکنیم، نمیتونیم ما ملاک قرار بدیم برج‌های بلندها رو، ساختمان‌های مرتفع، ولو محل سکونت مردم باشد. ممکنه بعضی از افراد بگن آخه سابق وسایل ایاب و ذهاب هم اینا نبوده. اون وسیله ایاب و ذهاب فرق میکنه. وقتی برای ما مسافت رو مشخص کردن، آقا شما مسیرت یوم رو که پیمودی، خب مسیرت یوم رو نمیتونیم بگیم با ماشین، گرچه حالا بعضی هم این نظر نادر رو دارن ها، که بله امروزه مسیرت یوم با ماشینه، با هواپیماست. حتی ما داشتیم از برخی بزرگان که هم مسافت رو میپیمودن و نماز رو هم کامل میخوندن، که میگفتن نه اون مسیرت یوم با وسیله امروزیه. اما به هر حال جمع‌بندی بین روایات و اقوال فقها، مقصود خانه های مردم است. یک، خانه های عصر معصومین یا مشابه اونهاست، بنابراین رنگ های متفاوت موقع وجود نداشته، ارتفاع ساختمان های مرتفع و عمودی به این ارتفاع وجود نداشته است. و مقصود وقتی که جمع میاره بیوت، خانه های به هم پیوسته مردمه، که برخی از فقها هم همین قائل شدن، این تصریح کردن خانه های به هم پیوسته مردم، نه خانه های متفرق. اون میشه بیت واحد، که عرض کردیم برخی از فقهای امامی هستن اونا هم تصریح کردن که اگر خارج سوره بلد خانه بود، اون خانه ملاک نیست، اون بیوت جز بیوت نیست، اون بیت واحد، اون ملاک نیست. خانه های به هم پیوسته مردم، این ملاک. نسبت به اماها رؤیت هم رؤیت انحسنه، یعنی با ابزار نه، یعنی هم با چشم عادی دیده بشود نه با ابزار وسائل. نسبت به اذان هم اون موقع بلنگو نبوده است، بنابراین صدای اذان، صدای دهان و صدای معمولی. معمولا مؤذنان صدای قرایی داشتن، چون که در باب شرایط مؤذن جز مستحبات این است که صدای قرا به صدای خوبی داشته باشد. غالبا هم اینجوری بوده، یعنی صدای آهسته ای نه. اینم یک بحث. با ابزار وسایل نه، شنیدنم با گوش، یعنی نه با وسایل دیگر، یعنی شنیدن عادی. و اما خفاء شخص مسافر، گرچه خفاء اهل بلد عرض کردیم بعضی قائلن که مقصود همون خفاء بلده، اگر اونم نباشد خفاء یا تواری شخص مسافر با تواری اهل بلد یکیست. یعنی شما فرض کنید این دیوار آخر خانه مردم، آخر شهر یا روستا، یک نفر اونجا وایساده باشه، سر یک کوچه وایساده باشه، وقتی که او شخص مسافر دیگه ناپیدا شد، اونم به تب وقتی که نگاه کنه اینم ناپیداست، فرقی نداره که. بنابراین این دوتا یه دو چیز جدایی از هم نیست، یعنی دوتا موضوع جدا نیست، یکیه. چه تواری مسافر باشد، چه تواری اهل بلد باشد، پس این دوتا میشه یکی. تواری شخص مسافرم در این حدی که معلوم نباشه دیگه انسانه، نه اینکه شبه و اینا، نه. وقتی که دیگه معلوم نیست این انسانه، حالا یه چیزی میبینن تشخیص نمیدن که این کنده درختیست یا حیوانیست مثلا، یا بوتهیست یا انسانیست، دقیق مشخص نیست دیگه انسان است، میشه تواری شخص مسافر. این اجمالی از اون مباحث فقهی پیش زمینه برای کار میدانی جهت تشخیص موضوع. اونجا که من مراجعه کردم نسبت به مسافت شرعی، یعنی اون 8 فرسخ تقریبا بسیاری از فقها مشخص کردن. حالا در گذشته با ابزار وسایل قدیمی به ذراع و امثال اینها، به میل و اینها، در چه عصر معصومین هم تو روایات هم تعبیر میل داریم ما. به کیلومتر هم الان در اکثر رساله های عملی به کیلومتر مشخص کردن، گرچه عرض کردیم ده نظر متفاوته، اما نسبت به حد ترخص من جایی ندیدم که مشخص کرده باشن چند متره، چند کیلومتره. یعنی ظاهرا این کار رو اندازه‌گیری نکرده بودن. 12 نفر از فضلای حوزه علمی قم و مشهد در 2 روز متفاوت در اوقات مختلف، چون صدای اذان وقتهای مختلف فرق میکنه، و در جایی که نه غبار شهر باشد نه صداهای مزاحم کارخونه ها و نمیدونم خود شهرها، میدونید سر صدای زیادی داره، در سابق یک سکوت و آرامشی داشته است تقریبا، حالا در حدی که امکان داشت، و خانه ها هم اجمالا خانه های طبقه مثل قدیم در صبح و ظهر و عصر در 2 روز مختلف هر 3 مورد امتحان شد و همه آقایون هم حضور داشتن و صورت جلسه ای تشکیل شد که حالا بنا بود بیارین که آقایون هم ببینن، که برچه بعد جزوهش خدمتون تقدیم می شود، جزوه کار فقهی که انجام شده است و کار تحقیقات میدانی خدمت آقایون. و انشاءالله این بحث های موضوع شناسی، گرچه انشاءالله اساتید دیگر هم حضور پیدا می کنن، هم از اساتید حوزوی هم دانشگاهی، در یه سری بحث های علمی دانشگاهی که ضرورت داره اونا بیان توضیح بدهن، انشاءالله از حضور اونها هم استفاده خواهد شد و جزوات درس ها هم تقدیم می شود انشاءالله. بخاطر این بحث های شفاهی که گفته شده انشاءالله اون مستندات و اینها هم همراهش باشد. اون چه که به دست آمد، حالا جالب اینه که هر 3 حدود هم است، یعنی هم خفای جدران، هم خفای اذان، هم تواری شخص مسافر یا اهل بلد، حدود هم حدود 1350. جالب است که بدونید خود بنده قبلا یه محاسبه‌ای کرده بودم و تصورم این بود که بیشتر از این مقداره، و حتی برخی از دوستان دیگه هم که کار کرده بودن دو برنوشته هاشون آورده بودن، اونها هم تصورشون این بود، اما به طور دقیق محاسبه شد. حد ترخص که گفتیم از کجا محاسبه می شود؟ از آخرین خونه های مردم، که اگر اذان اونجا گفته بشود و اون خونه های معمولی به هم پیوسته، نه متفرق، نه کارخونه ها، کارخونه هم بیوت نیست، کارگاه ها بیوت نیست، مغازه ها بیوت نیست، تعبیر بیوته، بیوت یعنی خانه های مردم، چون به صورت جمع هم هست، بیت واحد یا تک و تک متفرق رو نمیشه خلاصه، شک هم داشته باشین نمیشه اونا رو ملاک قرار داد. حدود 1350 متر حد ترخص است، که این تابلوهایی هم که نصب شده است بر اون اساسه، گرچه حالا شهرها تغییر پیدا میکنه، باید اگر تغییر پیدا کرد جابجا بشود، و الحمدلله در شهرهای ایران فعلا داره کار پیش میره و در آینده اکثر شهرها و روستاها، گرچه حالا یه اقدام محلی خودشون باید انجام بدن. اجمال بحث حد ترخص این شد که حدود 1350 متر از آخرین خانه ها وقتی که طرف دور بشود دیگه به حد ترخص، از اونجا که بگذره دیگه نماز قصر است و روزه صحیح نیست. اینجا رو یک نکته رو دقت بفرمایید، سفر رو جز مبتلات روزه نشمردن، عدم و سفر جز شرایط صحت روزه است، و فرق است بین عدم وجود شرط صحت با مبتلا، که اینا رو بحث‌های فقهی دقیق خودش رو داره، جای خودش باید بحث بشود. اما شخصی که مسافر شد شرط رو از دست داده است، مثل خانمی که عذر براش پیش اومد، عذر زنانه، شرط رو از دست داده است که دیگه روزه ازش صحیح نیست، شخص مسافر دیگه روزه ازش صحیح نیست. فرمودن اگر مبتلی انجام نداد برگشت قبل از ظهر برگشت، شرط صحت حاصل شد، نیت روزه می کند و صحیح هست. اما وقتی که مسافر شد شرط از بین رفت، می تونه افطار کند. کی می تونه افطار کند؟ قاصد سفر ترخص رو که گذرون می تونه افطار کند. این اجمالی از بس. الان اگر مثل که ظاهرن سوالی داشتن بفرمایید. بس خب حل شده هم دارم، بفرمایید. بله، نسبت به اینجا حالا چون پرسیدن، یه وقتی چون سوال زیاد بود یه گروهی اعزام شدن، آمدن از از قشای مختلف سوال کردن، همه بعضی اصلا تعجب میکردن که چرا همچه سوالی میپرسید، مگه اینجا جز قوم نیست؟ اصلا ما جز قوم میدانیم. یعنی اهالی محل از اقشار مختلف خودشون اعتراف داشتن که این جز مواردی، چون بحث موضوع شناسی، حالا اینا عرض کردن که ما تو مباحث نظری نمیخوام ورود پیدا کنیم، عزیزان دیگه اون مباحث رو دارن. برخی از موضوعات تشخیصش با عرف عامه، برخی از موضوعات بله عرف متخصص باید نظر بدهن. فلان بیماری آیا روزه ضرر دارد یا ندارد، عرف عام نمیتونه تشخیص بده، عرف متخصص باید نظر بده. فلان ماهی آیا فلس داره یا نداره، شاید فلسی باشه که قابل تشخیص برای بنده جل عالی نباشد. آیا فلان ماده حرام تبدیل به یک ماده غذایی شده است، آیا استحاله صورت گرفته در این فرایند تولید، اون ممکنه عرف عام اصلا تشخیص نمیده. در مورد این که مثلا این محل جزء شهر هست نیست، این عرف عام باید نظر بدهد. و عرف آشنای به محل، عرف آشنای به محل ساکنان اینجا هستن، پرسجو شد و همه میگفتن که جزء شهر میدانیم. بنابراین و عرض کردم فرق است بین اینجا و جمکران، روستای جمکران. روستای جمکران حالت سابقه داره، یعنی از قبل روستایی بوده جدای از شهر قم. زمانی ما میتونیم حکم کنیم که جزء قم است که یقین کنیم این اتصال صورت گرفته و هنوز متصل نشده است. ممکنه خارج ترخص نباشد، اما این وحدت حاصل نشده است. اما اینجا اون حالت سابقه را نداره که بگیم جدا بوده است، حالا شک داریم که یکی شده است یا نه. اینجا یه جای ساختن، شک به اصطلاح میگن چی؟ بدعیه، گرچه بدوی بعضی به اشتباه میگن. ما الان یعنی یه جای ساخته شده، آیا جز قوم هست یا نیست؟ اگه اهل بلد، اهل محل گفتن هست، هست. بنابراین پرسجویی که شده گفتن هست، شبهه نداره. بعد بله اینم فراموش شد خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید حد ترخص بنا شد خفا چی باشد، بیوت یا جدران باشد یا خفا اذان باشد. خب گاهی وقتا مبدا سفر را بعدن هم عرض میکنیم، مبدا سفر گاهی متفاوت است با تشخیص حد ترخص. الان شما همین جاده عراق که دارید میرید، از خیابون عراق که رد میشید، قبل از امامزاده شاه جمال، اون شهرک اسمش چیه اونجا؟ صادقیه. این دیگه بیوت مردان تمام شد، اون شهرک هم جز قومه دیگه. اونجا بیوت، وقتی من دارم میرم مسافرت، اونجا بیوت مردان تمام شد، میشه مبدع سفر من که بخوام هش فرسخ رو محاسبه کنم از اونجاست. ولی گرچه بعضی از اهل سنت گفته بودن خانه ها از اون جهتی که طرف داره میره بیرون، ولی اونا فرق نذاشته بودن بین مبدع سفر و ترخص، و فقهای ما بین مبدع سفر و ترخص فرق میگذارن. یعنی دو چیز جداست، ممکنه یکی باشد یعنی در محاسبه، اما دو چیز جداست. مبدع سفر یه جایی، ترخص جای دیگه است. من از اونجا که رد شدم شهرک صادقیه، مبدع سفر من است، ابتدای سفر اونجاست، دارم میرم مسافرت، جاده عراق رو دارم میرم. وقتی که سمت چپم نگاه میکنم، بیوت قم را هنوز در صفا شهر، شهرک قدس، گای مهدیه، حتی پردیسان دارم میبینم. باید تا کجا برم؟ نمیتونم ملاک قرار بدم اونجایی که خارج شدم. درسته اونجایی که خارج شدم، اما کنار شهر دارم میرم، هنوز بیوت قم را دارم میبینم. تا جایی باید برم که بیوت قم چی بشه؟ مخفی بشه. فلذا اگر شما برید الان محاسبه کنید، از شهرک صادقیه تا جایی که تابلو حد ترخص زده شده حدود 4 کیلومتره. چرا؟ به خاطری که سمت چپ مسافر خانه های شهرک قدس پیداست، باید تا جایی بره که دیگه خانه ها پیدا نباشد، پردیسان هم دیگه درست مشخص نباشد. جاده اتوبان تهران هم همین جوریست. شما وقتی که دارید میرید برای تهران و فرض میگیریم از خیابان از چیز برو، فرض اول 72 تن دیگه، اونجا بعدش دیگه خونه مردم نیست، پادگان و نمیدونم خدمت شما که عرض کنم نیروی انتظامی اینا، بیوت مردم نیست. اونی که روایت میگه میگه بیوت خانه ها، اونی هم که فتوای فقها برش اینه همینه، خانه های مردمه. خب من از اونجا مبدا سفرم از ابتدای میدان 72 تن مسافت محاسبه میشود. ولی وقتی میرم یک کمانی دور میزنم از بغل پادگان امام صادق دارم میرم به سمت تهران، اون ور پادگان خونه ها پیدا سنوز. اگر ما بگیم از اونجایی که حرکت آغاز کردم 1350 متر، اما دم عوارضی باید تابلو بخوره، در حالی که سمت چپم دارم خانه ها رو میبینم. باید تا جایی برم که بیوت اهالی قم رو دیگه درست نبینم. بنابراین میرید نزدیک بهشت معصومه تابلو خورده، بازم از اول افتادتن تا اونجا حدود 4 کیلومتره. اما اگر خطی ترسیم کنید از تابلو حد ترخص به خانه هایی که این برای پادگان امام صادقه، همون 1350 متره. بله ها، اونم به خاطر این که رفت عرض کردم که در دو روز متفاوت و خونه‌های متداول اون عصر امتحان شده. وقتی که امتحان شد معلوم شد 1350 متره. شما از هر کجا خونه‌های آخر مردم 1300 نباید بگیم که ها، ممکنه شما بگید باید برین بگردیم از خونه‌های قدیمی حساب کنیم. نه، خفاش مربوط به خانه‌های قدیمیه، نه وجودش. شما از شهر کی میرید بیرون؟ بله، شما الان اگر همونجا برید پای تابلو حد ترخص نگاه کنید خانه‌ها رو می‌بینید قشنگ، اما خانه‌های امروزی نمی‌بینید. فرض باید بگیریم که اگر اون خونه‌های عصر معصومین بود آیا دیده می‌شد یا نه، و اون امتحان شده است. اونی که امتحان شده 1350 متره. بنابراین شما 1350 متر دور بشید، ولو الان به خاطر رنگارنگ بودن دیوارها و دریچه‌ها و ارتفاع ساختمان‌ها ببینید، این ملاک نیست، شما به ترخص رسیدید. بفرمایید. بله بله،
به مرز که ازش نور میشی 300 متر ازش نور میشی، نه دیگه شهر رو میبینی نه صدا رو میشنوی. بلعکسی که بالای کوهه شاید ما 2 کیلومتر هم نگوشید هم صدا رو میشنوی هم قریه رو دارید میبینید. بازم اینجا چطور؟
بله،
این بسید خود اون فضاست یا نه اونم اون فضای معمولی بود؟
بله، نکته نگاه کنید. اولا ما باید زمان صدور روایات رو ببینیم، یک. دو این که اون چه که احکام صادر شده است برای عرف غالبه، برای متخصصی که بتونه کوه و در رو اینا رو محاسبه کنه نیست، برای اون که با ابزار و وسائل میتونه ببینه نیست. این یک بحثه. بحث دوم، بلاد متعارفه و غیر متعارفه داریم، درست؟ نکته بعدی این که حضرات فقها هم متعرض شده اند که اگر مانعی وجود داشت باید فرض بکنیم، فرض لولا المانع دیده میشد. همون پادگان هیچ خانه و دیواری نداره. اصلا من یه جایی رفتم توی بیابونی موندم، حالا میخوام بیابون 20 رو توی بیابون تنها موندم، هیچی هم نیست، حالا میخوام مسافرت رو آغاز کنم، نه خانه‌ایه نه اذان گفته میشود. فرض باید بر این بگیریم که اگر اینجا دیواری میبود تا کجا دیده نمیشد؟ اگر از آن گفته میشد، فلذا دره و کوه را باید فرض بر این بگیریم که این دره نبود، این مانع نبود. چه مقدار؟ خب مانع نبود میشه همون بلاد متعارفه. بلاد متعارفه همون مدینه عصر پیامبره. بیشتر این روایات هم اونجا صادر شده، چون از امام باقر امام صادق اینا مال مدینه است. بنابراین ملاک بلده متعارفه مثل مدینه است که این موانع وجود ندارد در سفر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. ضمناً یک مژده‌ای به دوستان بدیم، ما جلسات آینده ان شاء الله، گرچه این دفعه مثل که طول کشید، جلسات آینده یک بخشی رو ما می‌ذاریم برای پاسخ به سوالات فقهی، ولو نامربوط به بحث هم باشه. سوالات فقهی هر چی تو ذهنتون هست که قبلا هم یادداشت کنید، بخش پاسخ و سوالات هم بنده خواهم داشت. حالا اساتید دیگه اختیار با خودشون، یعنی بخشی رو به موضوع شناسی میپردازیم، به بخشی پاسخ و سوالات فقهی دوستان انشاءالله. موفق جزوه تقدیم میشود انشاءالله، برای جلسه آنه جزوه حد ترخص رو تقدیم میشود. نگاه کنید، اگر شما جمکران را هنوز خارج می‌دانید که هست، باید ببینید نظر فقهی چیست، نظر اجتهادی تقلیدیتون رفتن به جمکران چه مقدار مضر است. مثلا نظر
مولانا، نظر آقا چی؟
نظر آقا 7-8 ساعت 6-7 ساعت اشکالی نداره، تا 6-7 ساعت میتونید برید بیان. تازه این برفرد این است 6-7
ساعت ببخشید در رود یا در طول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. یکی از مباحثی که از دیرباز در بین فقها مورد بحث بوده و ضرورت اون رو احساس میکردن و گاهی هم اشاراتی داشتن ولی به عنوان یک درس مستقل مطرح نبوده، مباحث مربوط به شناخت موضوعات احکام است که به تعبیر برخی از بزرگان در شناخت احکام و حل مسائل شرعی شاید 50% تأثیرگذار است و هیچ حکمی بدون موضوع نخواهد بود. و شناخت موضوع برای پی بردن به حکم شرعی اون تأثیر بسزایی داره. هرچند الان ما به دنبال پرداختن به مباحث نظری موضوع شناسی نیستیم، یعنی شناخت اصل موضوع، تفاوت آن با مصادیق یا متعلق حکم یا متعلق متعلق و امثال اینها. در این جلسات در پی آن هستیم که برخی از موضوعات فقهی که برای شناخت حکم شرعی اون و همچنین پاسخگویی به سوالاتی که از سوی مکلفان مطرح می شود پرداخته شود و اونها بازگو شود. و الان آغاز راه هستیم انشاءالله با همکاری اساتید فضلا، امیدواریم که این راه ادامه پیدا کند و روزی فرا رسد که مانند برخی از رشته های علمی که در حوزه ها تدریس میشه و ضرورت اون را همه اطلاع دارن و صرف وقت میکنن، عنایت میکنن و همچنین به سبب این عنایت و دقت گسترش پیدا کرده است، مباحث مربوط به شناخت موضوعات هم به اون مرحله برسد. با توجه به این که با پیشرفت علم و فناوری روز به روز هم مواجه هستیم با موضوعات نو پیدا و هم تبدل موضوعات که عدم شناخت اونها هرگز به ما توانایی نخواهد داد آنچه را که در دروس متداول می‌خوانیم. گرچه خوندن اون دروس متداول ضرورت اول است، اما در کنار اون شناخت موضوعات ضرورت ثانی شاید باشد. از جمله مباحثی که در فقه مطرح است و طبق آماری که گرفته شده الان بیشترین سوالات رو از سوی مکلفان داره، بحث نماز مسافر هست. آمارهای متعددی از مراکز مختلف گرفته شده و این آمار نشون میده که در بین سایر مباحث بحث نماز مسافر بالاترین آمار سوالها رو داره و بیشک پاسخگوی به سوال شرعی باید 3 تا توانمندی رو داشته باشد. 1، توانمندی علمی از نظر شناخت احکام و مسائل فقهی، 2، آشنایی به موضوعات و مصادیق آن، و 3، قدرت تطبیق اون احکام بر موضوعات و مصادیق. چون معمولا مکلف مصداق و موضوع رو مطرح می کند و حکم می طلبد. در خصوص بحث نماز مسافر میگه وضعیت من اینه، تکلیف من چیست؟ پاسخگو باید اولا وضعیت رو درست بشناسه، حکم شرعی مرتبط با اون رو بداند و پاسخ متناسب و صحیح رو بدهد. و مع الاسف به خاطر عدم آگاهی برخی از افراد با موضوعات ببینیم پاسخهای متفاوت داده میشه که گاهی گلایه‌هایی هم از سوی برخی از مکلفان شنیده می شود نسبت به پاسخهای متفاوتی که در خصوص سوالهای مکلفان داده می شه. لذا باید علاج بشود، باید فکری بشود و به نظر می رسد مباحث مربوط به شناخت موضوعات از جمله راهکارهایی است که می تونه این مشکل رو تا حدی بکاهد. در خصوص بحث نماز مسافر، قطعا عدم شناخت موضوعات و مصادیق توانمندی افراد رو پایین خواهد آورد در پاسخگویی به سوالات. و الان نمونه هایی رو من 10 نمونه اینجا یادداشت کردم از جمله موضوعات مهم در باب نماز مسافر که باید به اونها پرداخته شود و تبیین شود. از جمله اونها بحث حد ترخص هست، خود حدود بلد که میگن مثلا حد شهر ابتداش کجاست، انتهاش کجاست. امروزه توسعه شهرها با گذشته کاملا متفاوت است. بحث مسافت شرعی به کیلومتر که متاسفانه الان در برخی از رساله ها ما مشاهده میکنیم تفاوت های زیادی هست و طبق جمع‌آوری که شده 10 نظر متفاوت. این در نظر 10 نظر فقهی و فتوایی نیست، بلکه مربوط به شناخت موضوع است. یعنی محاسبه‌ای که صورت گرفته و ارائه دادن گوناگون بوده. آیا کاری صورت گرفته که این مسافت شرعی که راه‌های متعددی در روایات وارد شده برای تعیین اون انجام پذیرد تا لااقل یه وحدت نظری باشد. و همچنین بحث کثیر السفر، اصلا کثرت سفر به چیست؟ پنجم، سفر شغلی که نظرهای متفاوتی هست. الان مثلا نسبت به تحصیل برخی نظر دارن که شغل محسوب میشه، برخی نظر دارن شغل محسوب نمیشود، برخی نظر به احتیاط دارن که مکلف باید در این گونه موارد احتیاط کند. یا مثلا کارهایی که به عنوان خدمت طرف انجام میده ولی مزدی نمیگیره، مثل خادم افتخاری، آیا شغل هست یا نه، سفر برای این کارها یا سفر شغلی محسوب میشه، حد و مرز اینها چیست. بحث وطن، وطن کجاست، وطن اصلی، وطن اتخاذی، وطن قهری، وطن حکمی، اینا باید تبیین بشود که تمام اینا بحثای موضوع شناسی است. هرچند برخی از اینها در روایات اجمالا تبیین شده است و یه کاری که ضرورت داره صورت بگیرد در روایات و همچنین در آیات مواردی که کار موضوع شناسی انجام شده باید استخراج بشه و در اختیار قرار بگیرد. بحث اعراض از وطن، اصلا اعراض از وطن چگونه تحقق پیدا میکنه، آیا صرفا قصدی است یا قهری است و آیا هر دو هست. مسئله بلاد کبیره، اصلا ملاک بلاد کبیر بودن یک بلد چیست و مصادیقش امروزه در جهان کدام شهرها میتونه باشه که کاملا در بلاد کبیره بحث مبدع سفر، منتهای سفر، ترخص، مسافت شرعی اینها تغییر پیدا میکنند. و بحث وحدت مکان در قصد عشره و قصد توتن، این مسئله ای که مطرح است که اگر کسی در جای قصد عشره کرد باید در مکان واحد باشد و از اونجا خارج نشود، حتی دون المسافه و خارج ترخص. اون چه که آقایون نظر دادن، گاهی میگن یکی دو ساعت، بعضی 6-7 ساعت، بعضی میگن که اگر شب رو برگردد بیتوته کند ضرر ندارد. خب کدامش ملاک هست؟ اینا کاملا عرفی است. یعنی اولا وحدت مکان به چه معناست؟ اگر چندین روستای نزدیک به هم رو عرفاً یکی دانستن آیا یکی حساب می شود؟ آیا قصد اقامه در پادگان یا دانشگاهی که خارج از شهر است آیا اینا کفایت می کند؟ و امثال اینا که مشکلات زیادی هم به بار آورده است. و دهمین مسئله ای که باید بهش پرداخته شود از نظر شناخت موضوع بحث سفر اول دوم است. این که می‌فرمایند کثیر السفر در سفر اول یا سفر اول و دوم باید نماز رو شکسته بخوانند، این سفر اول مقصود چیه که امروزه نمونه های بسیار بسیار متفاوتی هم پیدا کرده است. سفر امتدادی کدامه، سفر تلفیقی کدامه، قصد مسافر چه تأثیری داره، اگر مکانی مقصدی باشد برای یک سفر و مبدعی باشد برای سفر بعدی، آیا قبلش یک سفر محسوب می شود؟ اگر کسی رفت درست غیر شخصی بود، برگشت برای کار بود، آیا باز اون سفر جداگانه محسوب میشه؟ که نمونه های بسیار زیادی داره که تبیین اینها طرف رو کمک میکنه در پاسخگویی به سوالات شرعی. اجمالا خدمت شما عرض کنیم، بنده که سابقه نداره، برام شما هم شاید این چنین باشد، کسی اومده باشه از شما پرسیده باشد که با چند شرط در سفر نماز شکسته است، که شما 8 شرط رو حافظه خودتون براش بشمارید. هیچ کس اینجوری نمیپرسه، اگرم بپرسن جواب دادن اون کار دشواری نیست. اون میاد وضعیتش رو میگه، میگه خودم اهل یک مثلا روستای شهری هستم، ازدواج کردم، خانمم اهل یک شهری دیگه است، روستای دیگه است، دوتایی رفتیم یه جای سکونت کردیم، یک فرزند اونجا به دنیا آمده است، از اونجا به خاطر کار اومدیم مثلا در یک منطقه زندگی میکنیم، محل کار من 15 کیلومتریه. یعنی یک وضعیت هایی برای افراد پیش آمده در محل زندگی و مسافرت ها که شناخت اونها، مخصوصا این مسائلی که جنبه تأثیر گذار داره در روشن شدن حکم شرعی. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، امروزه دیگه زمانی نیست که ما همه سوال ها یا عمده سوال های مردم رو با اما و اگر جواب بدهیم. اگر این چنین است حکمش اینه، اگر آنچنان است حکم آقا مثلا فلان چیز الکل دارد، اگر الکل مسکر باشد این چیز، آقا فلان مثلا اسپری آیا برای روزه ضرر دارد، اگر نمیدونم مواد گرد و غبار رو نمیدونم چی داشته باشد، اگر صرفا گاز باشد روزه باطل نیست، اگر موادی داشته باشد. با این اگرها دیگه امروزه مخصوصا این که اذهان مردم رو با ابزار وسایلی که هست دارن به جاهای دیگه میبرن، ما باید اینجا به طور صریح و روشن تا جایی که ممکنه است، ما مدعی نیستیم تمام احکام شرعی رو هم میشه از طریق موضوع شناسی بدون اما و اگر جواب داد، ولی بسیاری از این اما و اگرها با شناخت موضوعات برداشته میشه. فلان ماهی آیا حلال است یا نه، اگه فلس دارد حلاله، دارد یا ندارد نمیدانیم. خب یه جایی باید به هر حال اینو مشخص کنن، جواب بدهن. لذا رسیدن به پاسخ چنین سوالهایی، اینا تازه نمونه‌های بسیار ساده ای است که بنده دارم خدمتتون عرض میکنم. اونقدر پیشرفت علم تأثیر گذاشته در تبدل موضوعات که از مواد حرام که شما بیع و شراء اون را حرام میدانید، تملکش هم حرام میدانید، مالک هم نمیدانید شخص رو و امثال اینها، غذاهای مطبوع می سازن، داروهای درمان کننده می سازن، که آیا حالا اینا مثلا استحاله صورت گرفته نگرفته و صدها نمونه. اما چون که ما بیشتر قصد داریم رو موضوع واحدی و اون هم فعلا بحث حد ترخص رو بحث کنیم، دیگه از این مقدمات صرف نظر می کنیم. اصل ضرورت پرداختن به بحث موضوع شناسی مورد اتفاق نظر فقها و مراجع تقلید فعلی هم هست. ما الحمدلله مصاحبه هایی که با حضرات آقایون صورت گرفته و افاضاتی که فرمودن ضرورت این کار رو تایید کردن و مدیریت حوزه علمی قم هم به این ضرورت رسیدن که اعلام کردن به هر حال درسی به عنوان درس موضوع شناسی شروع بشود. هرچه نقطه آغاز هست ناامید نباید بود و امیدواریم که با تلاش محققان این کار پی گرفته بشود و به پیش برود. و اما در خصوص حد ترخص، اولا اینکه نماز در سفر قصر است، اجمالا هم برگرفته از آیات قرآن است که اجمالا خونده شد آیه 103 سوره نساء، و هم روایات متعددی داریم و هم سیره بر آن است و هم اجماع فقها بر این مطلب هست که در سفر نمازهای 4 رکعتی قصر است و به صورت 2 رکعتی باید خونده بشود. هرچند در برخی از جزئیات تفاوت نظر و تفاوت فتوا وجود دارد. یعنی ادله مختلف دلالت بر قصر صلات در سفر وجود داره. اما شرایط سفر چه باشد؟ 8 شرط برای سفر ذکر کردن که از جمله اونها گذشتن از حد ترخص است. هرچند تعبیر حد ترخص اختراعی است، این تعبیر در روایات وارد نشده است. اونچه که در روایات وارد شده تعابیری مثل خفاء جدران است، خفاء اذان است، تواری شخص مسافر است و اجمالاً تواری بلد یا اهل بلد است. گرچه هر برخی گفتن مقصود از اهل بلد هم همون بلد هست که حالا بعد تفصیلاً به اینها میپردازیم. یعنی اصل مسئله مورد اتفاق است، اتفاق فریقین هم هست، یعنی عامه هم بر این نظر دارن، گرچه بعضی حکم به وجوب میدهن، برخی هم تخییری نسبت به سفر و اجمالاً در مواردی تفاوت نظر با فقهای امامیه در جزئیات دارند. اما اصل مسئله قصر صلات در سفر رو در برخی از موارد اونا هم پذیرفتن. از جمله شروط قصر صلات تجاوز از حد ترخص اونها هم قبول دارن، که من اجمالا اینجا کتاب این آقای وهب زهیلی رو الفقه الاسلامی و ادلته رو آوردم که برخی از متونش رو خدمت، برخی از عباراتش رو خدمتتون بخونم. از فرق اربعه ایشون نقل کرده که گذشتن از حد ترخص، گرچه اونها هم باز تعبیر حد ترخص ندارن، اونها قائل به این هستن که از بلد وقتی که خارج شد دیگه نمازش شکسته است. از حنفیه عبارت آورده است و قال الحنفیه ان یجاوز بیوت البلد التي يقيم فيها من الجهت التي خرج منها و ان لم یجاوزها من جار من آخر. میگه شخص وقتی که مسافرت میره از همون جهتی، از همون راهی که، این اگه سمت شرق یا غرب، از اون راهی که داره میره، از اون سمت، از شهر، حالا شهر باشه یا روستا، بیرون برود. همین که بیرون رفت دیگه بعد از این اگر مسافر باشد حکم قصر صلات حالا بنابر اختلاف نظری که دارن برش بار هست. یعنی اجمالا این حد ترخصی که فقهای امامیه قائل هستن، که حالا نظر فقهای امامیه را هم عرض میکنیم، اونا هم قائلن، ولی اونها همون حدود بلد رو میدانن و بیوت بلد، حد رو هم بیوت میدانن. باز در عبارت مالکیه هم همین عبارت رو داره، میگه الساکن فی مدینتن او بلدن او قریتن، بله، لا یقصر الا اذا جاوز بنیانها. یعنی وقتی که از بنیان، همون بناها، ساختمونها گذشت، دیگه نمازش قصر است. حالا عرض کردیم قصر رو حالا گاهی واجب میدونن، گاهی تخییری میدانن، الا اقوال مختلفه که در بیاناتشون آمده است. از شافعی هم باز تقریبا او تعبیر به اون یه تفصیلی داره که همین تفصیل در فتوای فقهای ما هم هست، که اگر شهر یا روستا سور داشت، یعنی دیوار و قلعه‌ای داشت، از اونجا بگذرد. امکان، از شافعی نقل کرده، امکان للبلد او القریه سورون فاول السفر مجاوزت سور و امکان وراء امارت فلعصه. میفرماید ببخشید، و انکان ورا و انکان وراءه عمارت فلعصه. میگه وقتی که از دیوار اون قلعه گذشت، اون سور بلد گذشت، دیگه از حد ترخص گذشته است، نمازش قصره، هرچند بیرون اون حصار باز خانه‌هایی ساخته باشن. اونی که شهر رو یا قریه رو محصور میکند اون میشه حد ترخص از اونجا که گذشت. بناهن الهازا، باز از خدمت شما که عرض کنم، از حنابلم همین تعبیر رو داره با یه تفاوتی که یقصر المسافر اذا فارق خیام قومه او بیوت قریته العامره. میگه اونجا اون تعبیر خیام هم داره. حالا ممکنه یک روستای عشایری باشه خیمه زدن، یا مثلا امروز پادگانه، پادگان یه دیواری داره، از دیوار پادگان تا اون بنا و ساختمان داخل پادگان یا یک دانشگاه یه فاصله زیادی ممکنه باشه. این آخر دیوار، یعنی در حد این دیوار هیچ خانه‌ای نیست، ایشون میگه که حد ترخص برای مسافر از همون دیواره، یا اگر خیمه هایی بود، خانه نبود، ایشون تعبیر خیمه رو آورده، حالا خیمه هایی بود، حالا باید بگیم حتما خونه باشه، عمارت باشه، میگه نه عمارت لازم نیست، خیمه هم اگه زده بودن یه مجموعه خیمه ها. الان مخیم هایی دارن، مثلا این مهاجرین کسانی که آواره شده اند توی مخیم هایی ساکن هستن، خیمه زدن اونا رو اسکان دادن، یا در حوادث غیر مترقبه‌ای که پیش میاد مثل زلزله و سیل و امثال اینا آمدن افرادی رو اسکان دادن تا 6 ماه یک سال تا خانه هاشون ساخته بشه، بتونن به خونه هاشون برگردن، بازسازی بشه. خب تو این خیام هست دیگه، وقتی که میخواد بره مسافرت از کجا حساب میشه؟ ایشون میگه از اون آخرین خیمه هایی که زده اند و متصل به هم هست. فلذا اصل مسئله خروج از ترخص رو اونها هم قبول دارن، ولی تفاوت نظر فقهای امامیه با عامه این هست که فقهای امامیه میگن که این سور بلد یا بیوت ناس، خانه های مردم، اینا مبدع سفر است، نه ترخص. ترخص جای دیگه است، ولی اینها نه، همونجا رو دیگه به اصطلاح ترخص دونستن. وقتی که از شهر رفت بیرون دیگه در بین راه نمازش قصر است، علا اختلاف نظری که دارن با هم. یا اگر خیمه بود، خیامی بود، آخرین خیمه. اگر سور داشت، دیوار قلعه شهر یا روستا. اگر پادگان بود، دیوار پادگان. اگر دانشگاه بود، در خروجی مثلا اون منطقه. اما نظر فقهای ما این است که این مبدع سفر است، نه حد ترخص. اما طبق نظر فقهای امامیه مستند به روایاتی که وارد شده است، که من از وسائل یک روایت رو خدمتتون بخونم، باب ششم از ابواب صلات مسافر، کتاب الصلات صاحب وسائل روایات رو جمع کردن، عنوان باب رو هم این گونه گذاشتن: باب و اشتراط وجوب القصد به خفاء الجدران والاذان خروجا و عودن. یعنی ایشون دو تا شرط رو اینجا ذکر کردن، میفرمان باب شرط بودن وجوب قصد برای وجوب قصر صلات که نماز دو رکعت میشود، خفاء جدران، یعنی به حدی برسد که دیوارها دیگه ناپیدا باشد، یا اذان، یعنی دیگه اذان شنیده نشود، هم موقع رفتن هم موقع برگشتن. یعنی ایشون حد ترخص را برای سفر ذهابن و ایابن همین میدانن. روایاتی را هم نقل کردن، از جمله اولین روایت که روایت صحیح سندی هم هست، محمد ابن یعقوب از مرحوم کلیلی نقل کردن، که در کتاب کافی هم عین این روایت با یک زیلی که مرحوم صاحب وسائل اون زیل رو دیگه نیوردن. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن صفوان ابن یحیی، عن علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة والسلام الرجل یرید السفر، شخص میخواد بره مسافرت، متى یقصر، کجا دیگه نمازش قصر است، نماز رو قصر بخواند. قال اذا توارى من البيوت، وقتی که تواری بیوت حاصل شد، یعنی دیگه خانه ها ناپیدا بود. روایات دیگر رو هم نقل کردن که انشاءالله مراجعه میفرمایید. طبق این روایات چندین نظر در بین فقهای امامیه وجود داره. برخی فرمودن یکی از این نشانه ها کافی است، یعنی خفاء جدران مثلا، یعنی شخص وقتی که داره میره مسافرت دیگه زمانی که دیوارهای محل شروع سفر، اینو خوب دقت کنید، قریه باشد، قلعه باشد، شهرهای امروزی باشد، پادگان باشد، دانشگاهی باشه که حصار داره، یا یه منطقه دیگه ای که مستقر شدن، خیمه زدن، الان مثلا در جنگ ها و اینها ممکنه یه مدتی اونجا مستقر بشن، مثلا سنگر داشته باشن، نه خیمه است، نه خانه است، نه قلعه است، نه چیزی دیگه، نه عمارتیه، نه فنس کشی و اینام نیست، سنگر حفظ کردن، ساختن، اونجا موندن فعلا یه مدتی، حالا از اونجا میخوان راه بیفتن، سفر رو میخواد آغاز کنه. میفرماین زمانی که، یعنی تا حدی برود که دیوارها یا خانه ها، حالا تعبیر بیوته، خانه ها ناپیدا شود. اول اینکه چندین مسئله اینجا مطرح است. یک، مقصود از خانه ها چیست؟ آیا خانه های مردمه؟ آیا اصلا مقصود خانه است یا ساختمانه، عمارته؟ چون در تعبیر برخی از اهل سنت تعبیر عمارته، گرچه عمارت رو قیدی داشتن، عمارت آباد، نه عمارتی که خانه های اصلا اطراف شهر یا روستایی راه کردن رفتن نیستن الان، اونا رو ما جزوش نمیدانیم. بچه اینا هم همچنینه. مقصود خانه است یا عمارت؟ آیا باز مقید به عمارت است یا نه درخت ها هم شامل می شود، دکل ها را هم شامل می شود؟ خب خانه ها آیا خانه های متصله یا منفصل هم بود؟ الان نگاه کنید اکثر شهرها اینجوریست، بیرونش مغازه هاییست، کارگاه هاییست، طرف خونش هم بالا